طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته. سه‌شنبه پنجم بهمن ماه 1400 مصادف با 22 جمادی الثانی 1443. موضوع صحیح و اعم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. رسیدیم به روش، عرض میکنم که غزالی در مقاصد الشریعه سه نکته از نکات محوری روش غزالی رو ذکر کردیم. نکته چهارم، غزالی گفته تنها راهی که برای رسیدن به مقاصد الشریعه است کتاب هست و سنت و اجماع. این رو در المستصفا ذکر کرده و بعد در همونجا میگه و کل مصلحتن رجعت الى حفظ مقصود شرعی علم کونه مقصودا بالکتاب و سنت و الاجماع. میگه اگر یه مصلحتی به یکی از این مصالحی که از قرآن و سنت و اجماع فهمیدیم و استفاده کردیم برگشت، اونم داخل در مقاصد الشریعه است. کتاب هایی هم که خب حالا بعضیش رو عرض کردیم. نکته پنجمی که غزالی داره این است که میگه اگر ما دین رو با اجتهاد مقاصدی مطرح بکنیم، اون وقت این دین قابلیت برای این پیدا میکنه که ما کفار رو دعوت به او بکنیم. به تعبیری که خودش داره میگه اعجاز لفظی قرآن کافی نیست، باید بریم سراغ اعجاز تشریعی. اون وقت اعجاز تشریعی میگه با مقاصد فقط معنا پیدا میکنه. یعنی وقتی ما مقاصد رو آوردیم به میدان و به کفار داریم میگیم که همه این تشریع برای رسیدن به این مقاصده، خب این سبب میشه که اونها هم تمایل پیدا کنن برای پذیرش این دین. این نکاتی است که عرض می شود مربوط به غزالی هست. بعد از غزالی فخر رازیه که متوفای 606. اینا رو عرض می کنم فقط برای اینکه بشنوید و در ذهن شریفتون باشه. کتاب محصول غزالی، این یک خلاصه ایست از سه تا کتاب. یکی البرهان جوینیه، یکی مستصفای غزالیه، یعنی المحصول فخر رازی خلاصه ایست از البرهان جوینی و مستصفای غزالی و معتمد بصری. اون وقت میگن در زمان فخر رازی باز این اندیشه مقاصدی رو به افول بود و فخر رازی با نوشتن این کتاب عرض می شود که باز مسئله مقاصد رو روش پافشاری کرد منتها یه نکته‌ای که در کلمات جوینی و اینها بود که ترتیب در ضروریات خمس رو براش ترتیب قائل بود، فخر رازی نپذیرفت این رو. بعد از فخر رازی آمدی کتاب الاحکام فی اصول الاحکام، یه کتاب معروفیه و کتاب مفصلی هم هست، اونم رو گفتن مثل المحصول فخر رازی خلاصه ای از اون سه کتاب معتمد و برهان و مستصفاست. و آمده مقاصد ضروریه رو بر حاجیه ترجیح داده، حاجیه رو بر کمالیه ترجیح داده، حفظ نسل و حفظ نفس را در تزاحم و تعارض با حفظ عقل بر حفظ عقل مقدم کرده. بعد از آمدی تقی الدین سبکی متوفای 756 ظاهرن، حالا یا قبل از او، عرض عز الدین ابن عبدالسلام که متوفای 660، المغربی و المصری، المغربی اصلا و المصری دارن و وفاتن. اینطور مطرحه که اگر غزالی اولین کسی است که نصوص را با توجه به مقاصد تفسیر می کرده، دومین نفر همین عز الدین ابن عبدالسلام که خیلی نسبت به این مسئله اهتمام ورزیده و تمامی شریعت رو معلول این قاعده جلب مصلحت و دفع مفسده قرار داده. میگه و شریعت و کلها مصالح اما تدرع مفاسد او تجلب مصالح. بله، باز در اون کتاب کتابی داره به نام قواعد الاحکام، قواعد الاحکام فی مصالح الانام، میگه الکتاب و سنه یشتملان علی الامر بالمصالح کلها و امر به و نهی از مفاسد، اونم تمام عرض میشود که مفاسد. بعد از این عز الدین ابن عبدالسلام که حالا این باز مطالبی داره، بله، بعد از او میم سراغ قرافی که متوفای 685 و شاگرده عز الدین ابن عبدالسلامه، از فقهای مالکیه. قرافی در اون کتاب الفروغی که داره، معروف هم از این کتاب، 548 قاعده با توجه به مقاصد الشریعه درست کرده، یعنی بر محور اجتهاد مقاصدی آمده این همه قاعده فقهیه درست کرده. و خب حالا ما در قواعد فقهیه خودمون میگیم باید یا ریشش در قرآن باشه یا در سنت باشه یا لااقل عقل یا اجماع، اما آمده 548 قاعده از قواعد فقهیه رو با توجه به مسئله مقاصد الشریعه ذکر کرده. و حتی در باب عبادات هم باز مسئله مقاصد رو مطرح کرده که عرض کردم یکی از اختلافاتی که بین خود اینها وجود داره اینه که آیا ما مسئله مقاصد رو در باب عبادات هم جاری کنیم یا بگیم نه عبادات یه امور تعبدیه و اونجا جریان پیدا نمی کنه. میگوید که علت این که شارع تیمم را تشریع کرد به عنوان بدل از وضو مثلا در جایی که انسان آب نداره، علتش اینه که میخواد مصلحت اوقات فوت نشه. هر وقتی یک مصلحتی داره، برای اینکه این مصلحت اوقات فوت نشه تیمم رو مشروع کرده. میگه خب شارع میتونست به انسان بگه تو هر وقتی آب گیرد اومد نماز بخون، ممکنه یه روز دو روز سه روز نتونه آب گیر بیاره، اما این کار رو نکرده، آمده گفته اگر وقت نماز داره میگذره و تو طهارت مائیه نداری از طهارت ترابیه استفاده بکن. برای همه اینها عرض میکنم که از راه مقاصد وارد شده. بعد اون وقت میگوید که اگر کسی از ما سوال کنه خب مصلحت وقت نماز چیه؟ چرا شارع گفته نماز رو در این وقت معین باید بخونی، قبلش هرچی هم نماز بخونی به درد نمیخوره؟ مع جزم العقل به استواء افراد الازمان، عقلم میگه که افراد زمان این فرقی نمیکنه. اما چرا شارع آمده این رو گفته؟ میگوید که اعتمد العلماء فی ذلک الا حرف واحد، حالا اینجا داره صرف واحد، به نظرم حرف واحد باشه، و هو اننا استقرأنا عادت الله تعالی. باز این از حرفای اینا خوب روشنه، بعدن هم میرسیم. مهمترین دلیل مقاصدی ها استقراءه. استقرأنا عادت الله تعالی فی شرعه فوجدناه اما جالبا للمصالح و اما دارعا للمفاسد. خدا در شریعت از یکی از این دو حال خارج نیست، یا دنبال جلب مصلحت است یا دنبال دفع مفسده است. و میگه یه شاهدی هم میاره که ابن عباس میگه اذا سمعت ندا الله تعالی فرفع رأسک، وقتی ندای خدا رو شنیدی برای نماز فرفع، فانک تجده اما یدعوک لخیر و اما یصرفک عن شر. این ندای خدا یا دعوت به خیر است یا صرف از شر. چی آقا؟ نه ببینید، عرض کردم در باب فرق بین مقاصد و مزار رو سه چهار فرق ذکر کردیم براش. ببینید داریم ملاک رو میاریم، در مزاق میگیم روش شارع مثلا در این موضوع، مثل موضوع زنها مثلا، روش شارع نسبت به زنها این تحفظه. اونجا نمیایم بگیم که آقا الان در باب قضاوت یا در باب مرجعیت آیا ملاک وجود داره یا نه. ما در باب مزاق اصلا کاری به مقصد و ملاک نداریم، میگیم آقا روش شارع رو ما بررسی کردیم و عرض کردم مزاق بالاتر از اجماعه. یقین پیدا میکنیم که شارع دنبال تحفظ زنهاست و میخواد تا بشه زنها مسئول و محفوظ بمونن از مسئولیت ها. حالا به چه دلیل مسئول بمونن نمیدونیم، حالا فرض کنید این ملاکش برامون روشن نباشه. نه دیگه، فقط ولذا در مزاق، مزاق در همون مورد خودش به درد میخوره، یعنی مزاق شارع رو در مورد زنها به دست آوردیم. اما اینجا یعنی آقا ما میگیم اگر یک مصلحتی که
ترجع به یکی از اون ضروریات خمسه ما این رو ملاک قرار میدیم. کاری مذاق شعاره هم نداریم. نه، از عنوان زنها تعمیم به جای دیگه داده نمیشه. این میگه فقط در مورد زنها اینه. خب عرض میکنم که قرافی دو تا مطلب مهم داره که میگن از مطالبی است که در قبل از قرافی نبوده. یک، اعتناؤه بالمقامات المختلفه للتصرفات النبویه. اعتنائش به مقامات مختلف برای تصرفات نبوی، حیث و میز بینها، بین این مقامات تفکیک کرده و اکد اهمیت معرفت المقام الذی وردت فیه النصوص السنیه. این نصوص در چه مقامی از مقامات پیامبر و در چه شرایطی وارد شده. بعد میگن که ولا شک که انه کان مسبوقا بذالک، خاصتا اذا علمنا ان التابعین و تابعیهم قد سنوا الرحله الى المدینه لمزید تبصر لواقع آثار الرسول و اعماله و اعمال الصحابه. کما تناول الاصولیون هذه المساله اثناء تقسیماتهم لافعال الرسول، لكن يبقى تناول القرافي لهذا المبحث الاصولي تناولا منفردا و متميزا على من سبقوه. یک ویژگی خاصی که قرافی داره و قبل از او نبوده این است که نظره الى اقوال الرسول و افعاله به اعتبارها صادرتن عن صفات کثیره تمیز بها صاحب الشرع. میگه باید ببینیم این قول پیامبر یا این فعل پیامبر با کدام یک از این اوصاف پیامبر ارتباط داره. و علیه فإن التطلع الى معرفت مقصد الشارع فی اقواله و افعاله مستلزم تعیین صفت التي صدر عنها القول او الفعل. هر فعلی از افعال رسول یا قولی از اقوال پیامبر ناشی از کدام صفته و بعد ما به اعتبار او بیاییم مقاصد شریعت را تنظیم بکنیم. عرض میکنم که اما دیگه در اینجا مثالی برای این مطلب فقط ذکر نکرده، میگه باید مقامات و اوصاف پیامبر که افعال و اقوال هر کدام ناشی از یک صفتی از اوصاف پیامبر، این رو در نظر بگیریم تا بتونیم مقاصد رو پیدا کنیم. خب ببینید قبل از قرافی که این مطلب نبوده. قبل از قرافی این است که ما مقاصد رو حالا در قرآن و سنت از راه همین ظواهر عبارات و نصوص پیدا می کنیم. اما حالا یک حلقه دیگری رو قرافی درست کرده که ما با توجه به اوصاف و مقامات پیامبر میتونیم مقاصد رو تشخیص بدیم. چی؟ نه، حالا نه قرائن حالیه، اون اوصافی که خود پیامبر داره که البته قرائن حالی هم داخلش میشه، ولی باز فوق قرائن حالیه در مورد دیگران هم مطرحه. ولی اینی که حالا فرض کنید یک جمله ای رو در یک جا گفته فرموده، این ناشی از کدام بعد از ابعاد خود پیامبره؟ قرائن حالیه که خب در کلمات همه مطرحه، قرائن حالیه، قرائن مقالیه، ولی این فوق او رو میخواد بگه. خب عرض میشد این یه مطلبی که قرافی داره و دیگری قبل از او نداشته. مطلب دوم، و من اضافاتهی فی علم المقاصد تدقیقهو فی قاعدت الوسائل والمقاصد. اومده یه قاعدهی درست کرده، الوسائل والمقاصد، و میگه این اولین پایه است در احکام شریعت، این قاعده التي جعلها المحکم الاول فی احکام الشریعه. خب حالا مرادش چیه؟ فعلا قدر افضاء الوسیله الى المقصد الشرعی تأخذ حکمها من حرمت او کراهت او وجوب او ندب. میگه ما باید مقصد رو نگاه کنیم، مثلا مقصد حفظ نفسه، راه رو، وسائل مراد راهه، راه رو هم نگاه کنیم ببینیم این راه تا چند درجه ما رو به این مقصد میرسونه. اگر دیدیم تا 100 درجه رسون، این راه میشه وجوبی. اگر دیدیم تا 80 درجه رسون، این راه میشه استحبابی. اگر دیدیم 50 درجه بود، میشه مباح. و عبارت ایشون رو آورده از همون کتاب الفروق، میگه موارد الاحکام الا قسمین، مقاصد و هی المتزمنه للمصالح والمفاسد فی انفسها. این روشن. وسائل چیه؟ و هی طرق المفضیه الیها و حکم حکم افضت الی من تحریم و تحلیل غیر انها اخفض رتبتا من المقاصد فی حکمها والوسیل الى افضل المقاصد افضل الوسائل و الى اقبه المقاصد اقبه الوسائل الى ما يتوسط متوسطتون. خلاصه میگه باید ببینیم نحوه ارتباط این طریق به اون مقصد چیه. این ازش تعبیر کرده قاعده وسائل و مقاصد. همه حرفا همینه آقای برزگر، که حالا ما من یه اشکال خیلی مهمی امروز دارم، یه مقدار دیگه این کلمات رو نقل بکنیم. اصلا ببینید آقایون، هر چی این مطالب اینها رو ما در باب مقاصد الشریعه داریم بررسی میکنیم و مرور میکنیم، اینا اومدن دنبال این هستن که هندسه سازی کنن شریعت رو. آقا شریعت خودش مهندسی شده هست، شریعت خودش ضابطه مند هست، ولی کشف نمی کنند، کشفی وجود نداره. اینا از جیب خودشون، که حالا من میام این رو کاملا توضیح میدم، شارع یک قواعدی برای فقه مطرح کرده تو عباداتش، تو معاملاتش، یک احکامی در هر موردی هم احکامش آمده ذکر کرده. حالا مثل یه ساختمون آماده‌ای که الان همه چیش آماده است و باید انسان استفاده کنه، حالا یه کسی بیاد بگه که خب ما حالا باید نحوه ارتباط طبقه دوم به طبقه اول رو یک قانون جدیدی و با یک پله نمیدونم جدیدی، یک عرض می‌شود کار معماری جدیدی مرتبطش کنی. خب این دیگه تموم شده، این ساختمون درست شده دیگه. اینا این کار رو میخوان در فقه بکنن، یعنی اینا میخوان بگن خب شما یه شارع آمدی یه مقاصدی داری، این مقاصد به دست ما دیگه، این احکامی که اومدی بیان کردی، حتی این قواعدی که اومدی گفتی، حتی اجماعیات که عرض کردم آقایون، با این مسئله مقاصد نه دیگه اثری برای خبر متواتره. متواتر یعنی چی؟ برو سراغ مقاصد. نه اثری برای اجماعه، نه اثری برای ظاهر قرآنه، نه ظاهر کلام پیامبره. همه اینا رو باید گذاشت کنار. که حالا همینجا میخواید من عرض بکنم یه مطلبی که حالا گذاشته بودم در مورد ابن قیم ذکر بکنم، حالا بگم این ابن تیمیه تا برسیم، بلکه برسیم انشاءالله اون مطلب مهم رو عرض بکنم. بعد از قرافی ابن تیمیه است که خب مربوط به قرن هشتم، متوفای 728. ابن تیمیه عرض میکنم راجع به مسئله مقاصدم، خب راههایی و قدمهای بزرگی رو به قول اینها برداشته، سه تا کتاب داره: السیاست و شرعیه فی اصلاح الرای و رعیه، دوم کتاب الحسبه، سوم رسالتون فی القیاس. ابن تیمیه باز کتابی داره به نام مجموع الفتاوا که اونجا باز مسئله مقاصد بسیار مطرحه در اون کتاب. مثلا میگه مقصود از ولایات شرعیه. باز ببینید دونه دونه در تمام موضوعات آمدن یه مقصدی برایش ذکر کردن. کل خلافه والقضا والحسبه، میگه اصل و ذالک ان تعلم ان جمیع الولایات فی الاسلام مقصودها ان یکون الدین کله لله و ان تکون کلمت الله الاولیا تا آخر. فالمقصود الواجب بالولایات اصلاح دین الخلق الذي متافاتهم خسروا خسرانا مبینا. بعد یه نکته خیلی عجیبی که داره، میگوید استقرار رو تو مسئله مقاصد خیلی بهش اهمیت میده و از حرفای عجیبش اینه: من استقر الشریعه فی مواردها و مصادرها وجدها بنیت علی قوله تعالی فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علی. این آیه در سوره مبارکه بقره آیه 173 است. قبلش انما حرم علیکم المیت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علی. خدا می فرماید یه سری امور رو برات حرام کردیم برای مردم: میته، دم، لحم خنزیر، اون چه که نام خدا بر او برده نشود. بعد فرموده فمن اضطر، اگر کسی مستر شد، غیر باغ ولا عاد، بدون اینکه بغی و عدوان داشته باشه. حالا باغ رو بغی بر سلطان معنا کنیم، بعضی ها احتمال دادن، یا غیر باغ ولا عادن یعنی به اندازه بخوره، حالا دیگه لذت برای لذت و اشتهای نفس نخوره، تعدی نکنه، یعنی به این معنا که برای اندازه اینکه جانش حفظ بشه بخوره. فلا اثم علی. وقت عجیب اینه، میگه که من استقرع الشریعه فی مواردها و مصادرها، همش بر این آیه بنا گذاشته شده که اصلا معلوم نیست که از کجا. مثلا خب بگیم فمن استره، خب ما از این آیه استفاده میکنیم که هر حرامی اگر انسان اضطرار به او پیدا کرد حلال میشه، البته با قیود خودش. اما این که بگیم همه شریعت مبتنی بر این هست، این نیست. باز از اموری که در مقاصد الشریعه عرض میشد ابن تیمیه تأکید داره، میگه اینی که دیگران قبل از ما مقاصد رو منحصر در پنج تا کردن، این حرف اشتباهیه، میاد یه مقاصدی رو اضافه میکنه: عدالت رو، حقوق اشخاص را، آزادی را و حفظ الدوله، حفظ الامن و حفظ الکرامت الانسانیه. میاد مسئله کرامت رو مطرح میکنه که حالا به نظرم قبل از ابن تیمیه، من الان تو ذهنم نیست کسی از این اهل سنت راجع به کرامت حرف زده باشه، این بحثیم که امروز حالا یه مقدار سر زبون ها افتاده، قاعده کرامت انسانی، این ریشش تو مقاصد و شریعه اهل سنته. قبل از ما مثل خود ابن تیمیه در قرن هشتم آمده مطرح کرده، که حالا من انشاءالله در لابلای بحث این قاعده عدالت و قاعده کرامت رو عرض میکنم که چه قاعده های جعلی و بدون اساسه. تکریم انسان، تکریم انسانی که اینا میگن، تکریم انسانی که اینا میگن، یعنی میگن این از مقاصد شرعه. هر حکمی دیدید که با این کرامت انسانی سازگاری نداره یه خط روش بکشید. اگر میگید دیه مسلمان با غیر مسلمان فرق داره، این چون با کرامت انسانی سازگاری نداره، پس یه خط روش بکشید. این اشتباهه که این کم چیزی نیست. گفت به مثل این فتواست که دیگه باران نمیباره. این کلام امام صابله قاعده. ببینید شما یه وقت میگید که آقا انسان کرامت داره، در دین ما برای حیوان هم کرامت قائلن. حیوان رو باید غذاشو سر وقت بدی، مریض شد مداواش بکنی، علفشو سر وقت بدی، او رو نزنید، مورد اذیت و آزار قرار ندید. اینا چیزاییست که تو فقه ما وجود داره، تو دین ما وجود داره. ولی این که ما بیایم بگیم آقا یه قاعده کرامت داریم، شما بگید خب حالا این حیوان رو سوار شدی، پولی به من اجاره برای خود حیوان قرار بده، این مال او. شما تملیک به حیوان رو میتونید بپذیرید یا نه؟ به شما عرض بکنم رفته رفته غربی ها دارن حیوان رو مثل انسان مالک میکنن، میان وقف میکنن مالی رو برای سگ. خب حیوان که مالک نمیشه که. حیوان رو چطور ما از جهت فقهی، خب اونا همین رو میگن، میگن آقا وقتی اونم احترام داره، احترامش اقتضا داره که مالک بشه. یه خانه ای رو در بعضی از این کشورهای اروپایی گفتن زنی درش زندگی میکرده، بعد سندش رو به نام سگ خودش زده او رو. بله؟ خدمات حالا غیر از این اصلا تملیک میکنن. آقا یه خورده شما فکرتون رو بیشتر کنید. حالا ببینید آقایون، من عرض کردم حالا گذاشتم سر وقت خودش. ما هم میگیم اسلامی که برای حیوان ارزش قائله، مگه میشه برای انسان ارزش قائل نباشه؟ اما اینا هدفشون چیه؟ اینا هدفشون است که از قاعده عدالت بگن از اول فقه تا آخر فقه هر جا دیدید بر خلاف عدالته بذارید کنار. حالا یه مقدار اجازه من به این نکته برسم. بعد از ابن تیمیه ابن قیمه. بید آقا ابن قیم که متوفای 751، عرض میکنم که اونم میگه تمام شریعت بر اساس مصلحته. و باز ابن قیم هم یک روشی داره در تفسیر نصوص شرعی بر اساس مقاصد. میگه که ما در نصوص شرعی اگر بخوایم بر اساس اوضاع لغوی پیش بیاییم، یعنی یه آیه ای رو، یه روایتی رو بر اساس موضوع له لغوی این کلمات معنا کنیم، یه معنایی به دست میاریم، همین آیه رو بر اساس مقاصد معنا کنیم، یه معنای دیگه به دست میاریم. میگه ما حق نداریم بر اساس اوضاع لغویه معنا بکنیم، باید بریم سراغ مقاصد. و میگه الفقه الحی، این فقه پویا که یه زمانی سر زبونها افتاد مخصوصا در اوائل پیروزی انقلاب تو حوزه ما، اول کسی که تعبیر به او کرده ابن قیمه. میگه الفقه الحی، فقه زنده، الذي يدخل على القلوب بغير استئذان، تو قلوب همه وارد میشه بدون اینکه اجازه بگیره از افراد، میگه اون فقه مقاصدیه. عرض میشود که بله، ولی دست از معنای لغوی بر نمی‌دارن به اعتبار مقاصد. یعنی اونجا مثل اجماع قرینه است. اجماع قرینه است دیگه. اجماع میگم حالا اگر پذیرفتیم به عنوان قرینیت میتونه قرینه داشته باشه. خب اون وقت ببینید آیون، همین که عرض کردیم که ابن قیم خیلی اعتناء به مقاصد داره، عرض می شود که بله نتیجه‌ای که آمده گرفته، ببینید میگه لذا ابطل نکاح المحلل. این یکی از نتایج فقه مقاصدیه که اصلا نکاح محلل باطله. یعنی این ظاهر عبارتش نیست که اصلا میخواد بگه ما دیگه نیازی به محلل نداریم. ابطل نکاح المحلل و بیع الاینه و بیع الانب لمن یصنع خمرا و بیع السلاح لمن یحارب المسلمین، اینا رو باطل میدونه. خب چرا؟ رو همین بحث مقاصد دیگه. بگیم خب حالا اگر کسی زن خودش رو سه بار طلاق داد، قرآن آمده میفرماد فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره. دیگه ظاهر این عبارت این است که میخواد بگه ابن قیم به اینه که خب کراهت داره روی ضوابطی که ما داریم، اما میگه اونم باطله. خود نکاح محلل میخواد بگه دیگه باطله. این با مقصود. الانم غربیا اینو واقعا نمیپسندن، نه غربیا، خود مسلمون ها هم یک کسی که حالا زنش رو سه بار طلاق بده بگن که خب حالا اگر باز بخوایی دوباره با او ازدواج کنی نیاز به محلل داره، یه مقداری سنگینه. خب معلومه این یه عقوبتی است که شارع قرار داده. ولی ببینید من میخوام اینو عرض بکنم در ذیل همین آیه میفرماد فان طلقها فلا جناح علیهما ان یتراجعا ان ظنا ان یقیما حدود الله بل بعد و تلکه حدود الله. بید آیون همه حرف ما اینه، قرآن مواردی رو، احکامی رو، مثلا در باب ارث میگه اگر زن مرد مرد اینقدر ارث میبره، اگر مرد مرد زن اینقدر ارث میبره، بعد میفرماید تلکه حدود الله. در جاهای مختلفی مسئله یک حکمی رو بیان کرده، بعد می‌فرماید این حد خداست، حدود الهیه و از این حدود الهی تعدی نکنید و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم الکافرون، اینا رو داره. ولی خب آقایون مقاصدی ها، شما دارید با این مقاصد این حدود رو از بین میبرید. میگید با مقاصد و شریعه ما در ظاهر این نصوص تصرف میکنیم. خب پس دیگه حد نشد، حد الهی نشد. حدود الله یعنی الی یوم القیامه، اینا حدود الله. لذکر مثل حظ الانثیین الی یوم القیامه است. حالا یا همین نکاح محلل یا بیع اینه، اینا حدود الهیه. یا عرض کردم خب آخه زن مرد اگر زنش بمیره اولاد داشته باشه نداشته باشه یه جور ارث میبره، زن اگر شوهرش بمیره اولاد داشته باشه نداشته باشه یه جور دیگه ارث میبره. خب بیایم بگیم چرا این فرق گذاشته شده؟ این با قاعده عدالت الان در زمان ما، حالا بگیم اگر در اون عرب جاهلیت مانعی نداشته، اما الان در زمان ما با قاعده عدالت سازگاری نداره، یا با قاعده کرامت. قاعده کرامت این است که زن، یعنی اقتضا میکنه زن و مرد در جمیع شؤون مثل یک دیگر باشن. در جمیع شؤون قاعده کرامت، قبلا هم خوندیم این رو، خود اینا ملتزم شدن، اقتضا میکند که بگیم معنا داره که زن بدون اذن شوهر نیازی به اذن شوهر نداره در خروج از بیت. مرد هر وقت خواست بره، زنم هر وقت خواست بره، هیچ کدوم نیازی به اذن دیگری ندارن. این با قاعده کرامت سازگاری نداره. بید آن مقاصد رو، خب شارع آمده احکام رو بیان فرموده، یک. بعد میفرماید تلکه حدود الله، دو. این حدود الله ملا یوم القیامه است، نمیگه این حدود خداست در این زمان، یعنی یه چیزی که خود مثل که هم نماز واجبه الی یوم القیامه، اون یک حدیث از حدود الهی، روزه واجبه یک حدیث از حدود الهی، خمس و زکات و حج و اینا همه حدود الهی هن. تمام احکام حدود الهی هن. بعدم یه قاعده محکم خدا قرار داده که کسی حق ندارد این حدود الهی را تغییر دهد. شما به چه ملاکی میاد با مقاصد این حدود رو تغییر میدید؟ به چه میزانی؟ به صرف این که حالا شارع از این احکام مقاصدی داشته، خب بله داشته، بیانم کرده، بله بیانم کرده، قطعی هم هست، بله قطعی هم هست، اما اینو در اختیار من و شما قرار نداده که اینم شما به عنوان یه شاخص دستتون باشه، هر زمانی دید که این حکم رو باید با عدالت یه جور دیگه بیان کنید تغییرش بدید. در مقصد، ولی غزالی هم خوندیم در وستش دو شهیدین من رجالکم، دیروز خوندیم اول کسی که با مقاصد شریعه تصرف در نصوص کرد غزالیه. نه، اساس فتاواست. نه، اونا منابع مقاصده. یعنی ما از کجا بریم یه مقصدی رو پیدا کنیم؟ عقل ما میگه نه. غزالی اصرار داره که بریم سراغ کتاب و سنت و اجماع. متأخرین اینا روشن فکرهاشون میگن آقا برای مقاصد شریعه سراغ عقل هم میتونیم بریم، مانعی نداره. اون یه اختلاف دیگه ایه، ولی اونا میشه منابع. علایان ببینید آیون، حرف سر همینه که شارعی که اومده حدود الهی را بیان فرموده و بعد فرموده کسی حق ندارد از این حدود الهی تعدی کنه. آقا حق نداره یعنی لذکره مثل و حظ الانسیین الى یوم القیامه است. کسی نیاد یه زمان بگه آقا مساوی ببرن، بعد مثلا برای یه جامعه بگه خب آقا مردای اونجا تو خونه نشستن، زنا میرن کار میکنن، مثلا میگه در چین مثلا زنهاشون بیشتر از مردا کار میکنن، پس مردا بیشتر ببرن. این حرفا نیست، اینا حدود الهیه. این حدود باید باقی بمونه. دست من و شما نیست که ما بخوایم اینا رو تغییر بدیم، بیایم با مقاصد شرعی اینها رو تغییر بدیم. این حالا تا ابن قیم تا دنباله بس. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.